در صورت رفتیم روی پلتفرم کلیمون که هم پنیان تیوی رو داشته باشیم، هم دوستان از دیگه ما از طریق فیسبوک و دیگر پلتفرم ها میبینن، الان دیگه میتونن ببینن. باز هم سلام میکنم خدمت عزیزان و امیدوارم که حالتون خوب بوده باشد. برنامه زنده ما روز چهارشنبه ساعت 8 شب هست، برنامه چشم‌انداز مهاجرت که دیگه فقط به سوالات مهاجرتی پاسخ نمیدیم و برنامه هر دفعه یک موضوع رو دارد که اون موضوع رو دنبال میکنیم. برنامه امروز ما در واقع بحث اسپانسرشیپ همسر هست، برای کسانی که میخوان همسرشون رو اسپانسر کنن و به کانادا بیارن. یک بار دیگه میگم برنامه شماره 357 چشم‌انداز مهاجرت است و امروز هم 28 شهریور 1403 برابر با 18 سپتامبر 2024 است. خب و اما بحث اسپانسرشیپ همسر. اسپانسرشیپ همسر برای چه کسانی است؟ برای کسانی است که پی آر کانادا هستند یا سیتیزن کانادا هستند و میخوان که همسرشون رو که استاتوس کانادایی نداره براش اقامت دائم بگیرن، یعنی میخوان که همسرشون پی آر بگیره. و چه فرقی نمیکنه شما پی آر کانادا باشید یا اسپانسر یا سیتیزن کانادا باشید، تنها فرقی که دارد این است که اگر کسی که داره اسپانسر میکنه که همسرش رو سیتیزن کانادا باشه، در زمانی که در داخل کانادا زندگی نمی کند هم میتواند اقدام کنه برای همسرش اسپانسر بشه. اما کسی پی آر هست، شرطش حتما حضور در خاک کاناداست. این فرق است. اما فکر نکنید که ماجرا به این سادگی است و یک کسی که سیتیزن کانادا هست میتونه همسرش رو اسپانسر بکنه برای اینکه پیار کانادا بشه و قصدم نداشته باشه که به کانادا بیاد. چنین چیزی ممکن نیست. برای اگر شما سیتیزن کانادا هستید، بر اساس قانون زمانی میتونید همسرتون رو اسپانسر بکنید که قصدتون حضور در کانادا باشه، یعنی بتونید اثبات بکنید که به محض اینکه خانمتون اقامت دائمش رو میگیره، یا همسرتون میتونه شوهرتون باشه ببخشید، به محض اینکه اقامت دائم رو دریافت میکند شما هم قصد دارید که در کانادا ساکن بشوید. یعنی تنها دلیل اینکه شما الان در خاک کانادا حضور ندارید اینه که همسرتون پیشتون نیست. این قاعده ماجراست. حالا افسران مختلف در ارتباط با این موضوع به شکل مختلفی برخورد میکنن. بعضی از افسران به صرف این که شما اعلام میکنید که چنین است براشون کافیه، برخی اینطور نیست و حتما بایستی نشون بدهید که یک شغلی منتظر شماست یا اینکه منزلی رو دارید یا به هر حال برنامه کاملا مشخص و تنجیبل روشنی در برابر اون افسر قرار بدید تا بپذیره که شما رو اسپانسرشیپ شما رو بپذیره. توصیه ما همیشه حتی به کسانی که اسپانسر در واقع سیتیزن هستن و میخوان اسپانسر همسرشون بشوند این بوده که اقدامتون رو در کانادا شروع کنید. حالا حتی اگر شده یک سفر هم بیاید کانادا این کار رو انجام بدید، حالا بعدم اگر خواستید تشریف ببرید تشریف ببرید، اما در واقع کمتر کامپلیکیشن و پیچیدگی تو کار ایجاد میشه. و این در واقع اینکه طرف در خاک کانادا نیست و اقدام میکنه و بعد اگر به هر حال مدارکی که ما میگذاریم داله بر اینکه قصدش زندگی در کانادا هست از نظر افسر کافی نباشه، منجر به مکاتباتی میشه که میتونه پرونده رو به شدت طولانی بکنه. بنابراین اگر سیتیزن کانادا هم هستید، فکر نکنید که این الان یه امتیاز خیلی مفیدی است برای شما که الان میتونید از خارج از کانادا اقدام بکنید، ولی این میتونه خودش به خودی خود بلای جان شود و اذیت و آزار بکنه، به خاطر اینکه بخواد ثابت بکنید حتما برنامه مشخصی رو دارید برای حضور در کانادا. خب حالا بیایم سراغ پس این تفاوت در مورد اسپانسر، تفاوت بین اینکه فرد سیتیزن باشد یا پی آر کانادا باشد. میریم سراغ تعاریف. دو تا تعریف این وسط خیلی اهمیت داره. تعریف اول این هست که آیا چه کسی رو میتونیم اسمش رو بذاریم همسر؟ به کی میگیم همسر؟ خب حالا همسر یه وقت هست که شما با یه کسی ازدواج کرده اید، تکلیف معلومه. یه وقتی که نه، این با کسی ازدواج نکرده اید ولی کامن لا پارتنر شما هست. کامن لا پارتنر تعریفش چیست؟ کسی که حداقل 12 ماه باهاش زیر یک سقف زندگی کرده اید، یعنی در واقع کسی که در حکم همسر شما باشه حتی اگر ازدواج نکردید. بنابراین صرف این که فقط 12 ماه با هم زیر یک سقف زندگی کرده باشند هم به تنهایی کافی نیست. به تجربه اینها رو میگم، بایستی حتما ساپورت مالی کرده باشن از هم دیگه، یعنی مثلا حساب مشترک داشته باشن. بایستی که در جامعه به عنوان یک زوج شناخته بشن و یعنی در مهمانی ها عکس داشته باشن، این داستان به هر حال دیگرانی باشند که شهادت میدهند که اینها زوج هستند. و خب خیلی چیز دیگه، خیلی کاری که زن شوهرها ممکنه در حق هم دیگه بکنن در ارتباط با این هم مطرح میشه که بتونیم بگیم خیلی خوب اینها کامل لا پارتنر هستن. مثل اینکه فرض بکنید یک کسی بیمه عمری رو میگیره که اون بیمه عمر رو میاد بعد در واقع بنفیشری و اون کسی که اگر اتفاق براش افتاد قرار از اون پول رو دریافت بکنه میذاره همسرش. حالا اینجا اگر کامل و پارتنر باشن من اون هم میاد اون اسم رو میذاره. معنیش نیست که اگر یکی از اینها نباشد حتما دیگه امکان نداره که اقدام بکنید، اما اینا موضوعات مهمی است که در روانی کار تاثیر میذاره. یه موضوع دیگه هم که در ارتباط با کامل و پارتنر مطرح میشه این هست که من توجه بکنید در این برنامه ها من نمیام در واقع بنده قانون رو تک تک مطرح بکنم، برای ممکنه بعضی مسائل رو چون اصلا اهمیتی نداره ازش بگذرم، ولی اون چیزهایی که بیشتر اهمیت داره و در به تجربه به خصوص برای پرونده های ایرانیان اهمیت داره رو اونها بیشتر تاکید میکنم. برای اگه کسی نگه کنجوگل پارتنر هم جز این موارد هست، برای از نظر ما اون خیلی موضوعیت الان ندارد. اما در مورد کامل لا پارتنر وقتی ما میرسیم به پرونده های ایرانی یک سری گرفتاری هایی رو داریم. چرا؟ چون افسران کانادایی تا بحث کامل لا پارتنر مطرح میشود میشوند شترمر. به چه معنا؟ به معنای این که تعریف کامل لا در ایران رو زیر سوال میبرن، یعنی میگن که در ایران که اصلا شما اجازه ندارید دو نفر با هم زندگی بکنید بدون زیر یک سقف بید بدون فلان. اصلا خیلی وقتا خیلی موارد قابل اثبات نیست در ایران به دلیل اینکه رسما چنین چیزی قابلیت پذیرش ندارد و میان با وجود اینکه بعضیا بسیار هم مدارکی رو دارن که نشون میدهد با هم زندگی میکردن، نشان میدهد که در کنار یکدیگر بودن، با این وجود این موضوع رو اینجا ندیده میگیرند و ازش رد میشن. ببخشید دوستان بخش فنی یک سری به استودیو بزنید لطفا، نکات جالبی هست که من باید بهتون اشاره کنم. خب ما پس در مورد در واقع کامل لا پارتنر صحبت از این کردیم که رفتار شترمرغی است، یعنی اونجایی که طرف ادعا می کند که کامل لا پارتنر هست زیر سوال می برند و اونجایی که بحث این پیش میاد که در واقع به گونه این داستان گفته می شود که هیچ ربطی هم به بحث کامل لا ندارد، برای اینکه بتونن یک حقی رو از فرد بگیرن میگن شما کامل لا پارتنری که الان مثالش رو می زنن. این سیم سفید اصلا توی برق نیست، من چه انتظاری داشتی؟ این نورم قطعه. خب نکته دیگری رو که این بحث شترمرغ رو که داشتم میگفتم بذارید یک مثال بزنم که شما متوجه بشید که وقتی میگم در رفتار دولت کانادا و افسران کانادایی در مورد زوجهای ایرانی که ادعای کامل لا میکنند رفتار در واقع متفاوتیست، این رو متوجه بشید. در یک کیسی یک همسری برای این که بگه که خب من خیلی دیگه ازدواجمون واقعی هست و هیچ مولا درزش نمیره نوشته بود که، یعنی داستان اینطوری بود، یه خانومی با یه آقایی بوده بعد اومده بود اقامت دائم کانادا رو گرفته بود، بعد برگشته بود با ایشون ازدواج کرده بود، حالا درخواست اسپانسرشیپ کرده بود به عنوان کسی که پی آر هست و ازدواج کرده. حالا در توصیفی که داشت میکرد که بگه من خیلی در واقع این رابطه ما خیلی درسته و این ازدواج ما واقعیه، فقط برای آوردن همسرم به کانادا نیست، آمده بود گفته بود ما حتی قبل از این که بیام با ایشون زندگی میکردم از تاریخ فلان تا تاریخ فلان. خب افسر اداره مهاجرت پرونده اسپانسرشیپ رو که دریافت کرده بود آمده بود گفته بود که خب پس معلوم میشود که شما در زمان لندینگ کامن لا پارتنر داشتی، چون خودت داری میگه از این تاریخ تا این تاریخ من باشین زیر سقف زندگی میکردم و چون اظهار نکردی موقع لندینگت، پس من میتونم شما رو به میس رپرزنتیشن متهم بکنم و حتی پی آر خودش رو هم برده بود زیر سوال. حالا غیر از اینکه این ماجرا 2-3 سال طول کشیده بود تا وقتی که آمد پیش من، وقتی که آمد پیش من خب ما اول رفتیم، چون هر آنچه که افسر گفته بود کاملا درست بود بر اساس قانون بود، چیزی که ما میتونستیم روش مانور بکنیم اینه که واقعا ببینیم در این از این تاریخ تا این تاریخ که اصلا ایشون گفته ما با هم بودیم واقعا با هم بودن. در آمد دیدیم که نه، یه چیز رو 3 ماهش رو همسر اصلا مأموریت بوده، پس این 12 ماه کاملا رفت زیر سوال. ولی رفتار اون افسر جالب بود، همان افسری که وقتی یک کسی برای اسپانسر کردن کامن لا پارتنرش در ایران اقدام میکنه میگه من شما رو کامن لا پارتنر نمیدونم چون مطابق قوانین ایران شما اجازه ندارید بدون ازدواج با هم زندگی کنید، و بعدم یه سری مدارک رو زیر سوال میبره، همون افسر وقتی یک طرف آمده میگه من قبلا 12 ماه زندگی کردم، دیگه دنبال این نمیگرده که آیا چجوری با هم زندگی میکردن، آیا قانونی بود نبود، اصلا دیگه با این چیزاش دیگه کاری ندارد. و این نکته جالبی است. پس در مورد اگر کامن لا پارتنر هستید و در ایران کامن لا پارتنر بوده اید، یه وقت هست که شما اومدید کانادا و بعد با یک کسی زندگی میکردید، اون بحث دیگه است، چون قابلیت اثبات رو داره کامن لا پارتنر بودن در کانادا، قابلیت اثبات رو داره، شما رو مداره که مالیاتتون هست، اجاره نامتون هست، حساب بانکیتون هست، آدرستون یا گواهی نامتون هست، همه اینا میتونه دلیل بر این باشه که شما در یک محل زندگی میکردید در یک سقف، پس شما کامن لا پارتنر هستید. اما در ایران چون همه اینا کنار هم قرار نمیگیره و بعضی از افسران هم میان به بهانه قانونی یا غیر قانونی بودن این ماجرا از نظر سیستم دولت ایران اینو زیر سوال میبرن، برای این توصیه جدی من این هست که کسانی که در ایران کامن لا پارتنر بودن حتما بیان ازدواج کنن، بعد بیان اقدام برای اسپانسرشیپ بکنن که این داستان رو کمتر داشته باشیم. این یک مطلب. مطلب دیگری که در این ارتباط مهم میشه واقعی بودن رابطه است. حالا چه رابطه کامن لا پارتنرشیپ باشد، چه رابطه ازدواج باشد. چرا؟ چون بحث اسپانسرشیپ همسر یکی از مسیرهایی است که افراد میان و ازش استفاده میکنند، بعد در واقع راه میانبر مهاجرتیش میدونن. بربرین خب قدیما خیلی زیاد بود، آدمایی بودن که کارشون این بود، طرف هر چند وقت یک بار می اومد ازدواج میکرد و اقدام میکرد برای اسپانسرشیپ همسر، طرف رو می آورد بعد یه پولی هم میگرفت جدا میشد. این اتفاق چون زیاد افتاده، به خصوص در ایرانیا خیلی شایع نبود این، ولی در خیلی از ملیت ها زیاد شایع بود. حتی یه جور دیگرش هم بس این بود که بحث اسکم بود. مثلا یه آقای خیلی خوشتیپ جوانی می اومد در به صورت آنلاین از یک خانم کانادایی مثلا که 10 سال از خودش بزرگتر بود و اصلا امیدی هم به اینکه یه کسی پیدا کنه که در واقع تحویلش بگیره یا به عنوان پارتنرش بخواد باهاش زندگی کنه، می اومد شروع میکرد روی در واقع روی اون آدم به صورت آنلاین کار میکرد، مسیج میداد فلان میداد، بعد کم کم اون خانم فکر میکرد این واقعیه که من عاشقتم فلانم بهمان، و بعد حتی براش پول میفرستاد، بعد میرفت باش در کشورشون میرفت یه ازدواج هم باش میکرد، بعد میاد پرونده رو باز میکرد، بعد میاد اینجا و اون آقا هم میومد و بعدم سراغ این خانم نمیرفت. خب داستانهای زیادی در این ارتباط هست که حالا اگر فرصت باشد من در یک ویدیو پادکستی راجع به بعضی از این قصه ها هم میگم. اما نکته جالب اینه که پرونده های زیادی در ارتباط با کلاهبرداری از این طریق وارد سیستم شد. پس این دو دسته آدم بودن، یک دسته آدم هایی که می آمدن به خصوص خانم های کانادایی رو در واقع سرکیسه می کردن، گودشون می زدن و بعد حتی باعث وادرش، یعنی در واقع به طور نه به زور ولی به هر حال به این سمت بودنشون که بیاد اینها رو اسپانسر کنه که اینا بیان اقامت دائم کانادا رو بگیرن، اون طرف هم ولشون میکردن میرفتن، این هم حتی خرج بلیتشون هم از اون خانم میگرفت، دقیقا میگرفت. و یک سری آدم هم که اصلا کاسبی رو انداخته بودن در کانادا، سیتیزن بودن یا پی آر بودن، میومدن 40,000 دلار، 50,000 دلار، 30,000 دلار، نمیدونم چقدر از افراد میگرفتن، ازدواج سوری میکردن و باهاشون میومدن. در نتیجه سیستم بسیار در این زمینه حساس شد. بنابراین یکی از چالش های پرونده های اسپانسرشیپ همسر این هست که افسر گمان کند که این ازدواج یا رابطه واقعی نیست. خب چه نشانه هایی ممکنه مورد توجهشون باشه برای اینکه بیان بگن این ازدواج واقعی نیست؟ یکی از این نشانه ها در واقع اختلاف سن، اختلاف طبقاتی، اختلاف کم بودن طول رابطه است. مثلا طرف با یک کسی طرف 2 هفته خواستگاری کرده و ازدواج کرده، به خصوص اختلاف سنی که مربوط به خانوم باشه، یعنی خانوم خیلی بزرگتر از آقا باشه، معمولا تا 10 سال خیلی خیلی چاد، ولی از 10 سال که بالاتر میره خیلی وقتا، و حتی اگر مرد بزرگتر باشه باز این اختلاف خیلی زیاد باشه. مثلا کیسی ما الان داریم که آقا 35 سال از خانم بزرگتره و کیسش رو رد کردن، خب الان داریم میریم برای تشخیص نظر. خب این موارد هست. لزوماً بحث سن فقط نیست، چون بعض وقتا انتخاب آدم هاست، طرف ممکنه انتخابش این باشد که با یک زن از خودش بزرگتر زندگی بکند، این کسی نمیتونه زیر سوال ببره، ولی در کنار چیزهای دیگه هم مطرح میشه. مثلا الان ما کیسی رو داریم که خانم 10 سال از آقا بزرگتره و 2 سال پیش رفته ازدواج کرده باش و در ایران و برگشته و در این مدت فقط 1 بار دیدتش. بعدم که میگم خب چقدر شما با هم در ارتباط بوده اید، یعنی در برای با هم صحبت میکنید، صحبت از اینه که هر 2 هفته 1 بار با هم حرف میزنیم. یعنی خب حالا گذشت از بحث سن، اینجا معلومه که همچین رابطه جدی نیست. و وقتی به عکساشون نگاه میکنی، عکسی که روی پرونده گذاشتن، میبینی که اینا عکسای یک زن شوهر نیست، یعنی کاملا به قول خارجی یه سری هزیتیشن وجود داره، یعنی طرف راحت با طرف عکس نگرفته با اون همسر ادعایی، و حتی عکسای خانوادگی هم که میگیره این کاملا مشخصه که اینها در واقع خودشون رو زن شوهر نمیدانن. پس بحث اصالت ازدواج در پرونده های اسپانسرشیپ محوریت دارد، اینکه واقعا این اتفاق به صورت واقعی افتاده یا برای این هست که اون خانم یا اون آقا رو بیاره کانادا، که اگه این باشه بهش میگن marriage of convenience. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه ازدواجی کردن که طرف رو ورداره بیاره و به کانادا برای اینکه راحت‌تر اقامت دائمش رو بگیره، به جای اینکه بیاد و ازدواج واقعی کرده باشه و بخواد همسرش رو در کنار خودش داشته باشه. چرا اینکه چه فرق ماجرا کجاست؟ فرق ماجرا از وقتی ما راجع به اهداف قانون ماجرا صحبت میکنیم، میگیم objectives of the law، این در واقع بحث این هست که قانون مهاجرت هدفش این هست که آدم هایی که کمک میکنن به اقتصاد کانادا و آدم هایی که میتونن به جمعیت رشد جمعیتی کانادا کمک بکنن رو به کانادا بیاره. در کنارش اهداف دیگه هم مطرح هست، یکیش در کنار هم قرار گرفتن خانواده هاست. خب این اصل اقدام برای اسپانسرشیپ در راستای اون هدف هست، یعنی من میخواهم که یک کسی رو بیارم کانادا که در کنارم زندگی بکنه و همسرم حقمه و بر اساس قانونم جز اهداف قانون هست. اما در همون قانون هم گفته اگر کسی رو که همسرش نیست، همسر خودش جلوه داد و خواست برای اینکه تسهیل کنه از مسیر ازدواج طرف باشه بیاد کانادا، این میشه فراد، این میشه میس رپرزنتیشن و در واقع تبعات حقوقی خودش رو میتونه داشته باشه. پس تو بحث اسپانسرشیپ همسر، محوریت پرونده روی اصالت ازدواج، و اگر شما وکیل قابلی داشته باشید تمام تلاشش رو میکنه که این بحث اصالت ازدواج سوال نره. البته خب و فقط بحث قابلیت وکیل نیست، بحث قاب کیس هم اون قابلیت رو داشته باشد، یعنی عکسی باشد که وکیل شما بتونه بگذاره، اوییدنس هایی باشه که بتونه روش مانور بکنه. ولی اگر یعنی در واقع حتی اگر اختلاف سنی وجود داره، نه در حد مثلا 34 سال که خب کار سختری است، اما اگر اختلاف سن مثلا تا حتی 20 سال هم وجود دارد، به راحتی کامل این قابلیت وجود داره که بشود اثبات کرد که واقعا این ازدواج ازدواج درستی است. حتی اینو بیشتر در مورد بزرگتر بودن خانوم دارم میگم تا بزرگتر بودن آقا. در مورد بزرگتر بودن آقا، یعنی اختلاف سن، وقتی که آقا سنش بالاتر است معمولا کمتر داستان هست. چرا؟ چون حتی در کانادا هم این همچین عرفی وجود دارد که به هر حال آقا سنش بیشتر باشه، ولی اینکه سن خانم خیلی بیشتر باشه، از حد 4 سال 5 سال حالا 7 8 سال بیشتر باشه، خب طبیعتا ذهن افسر رو جای دیگر میبرد و در واقع اصالت ازدواج رو سوال میبره. خب بحث چیزی که تا الان گفتیم اینکه چه کسانی میتونن اسپانسر بکنن، چه کسانی میتونن اسپانسر بشوند، و بحث کلیدی اصالت ازدواج که اصالت رابطه یا اصالت ازدواج حالا میتونه اصالت رابطه هم باشه، اینا هم بود. یک تعریف دیگه هم ما داریم، اونم تعریف فامیلی ممبره. وقتی من همسرم رو اسپانسر میکنم، بچه های زیر 22 سالش رو هم دارم با ایشون اسپانسر میکنم. چرا؟ چون اینا فامیلی ممبر اون خانم یا اون آقا هستند، بچه های زیر 22 سال. پس اگر یک دختر یا پسر 21 سال هم دارد، این همراه پدرش یا همراه مادرش که داره از طرف یک کانادایی اسپانسرشیپ اسپانسر میشود که بیاد کانادا، این هم ویزا میگیره. نکته دیگری که بایستی راجعش بدونیم بحث مالیه. شما برای اسپانسرشیپ این شرط رو ندارید که حتما جای در واقع درآمد خاصی رو در سالهای گذشته داشته باشید، اما نمیتوانید کسی باشید که داره خدمات دولتی یا همون ولفر رو دریافت میکنه. یعنی بجای کار بکنه رفته به دولت گفته من شغل پیدا نکردم، به من کمک بکنه، یه مینیمومی رو بهش میدن. یک سری از خدمات دولتی هست که اگر شما دریافت کرده باشید، شما تا 12 ماه بعد از اینکه اون قطع شد دیگه، اگر تا قبل از اینکه 12 ماه بعد از آخرین باری که گرفتید گذشته باشه، اینطوری بهتون بگم. برای اگر فرض کنید ولفر هستید، بعد قطع بکنید و بعد ثبت بکنید و بعد الیجیبل میشید. حتی ممکنه این قوانین، آره من به تازگی چک نکردم، ممکنه تغییراتی داشته باشه، ولی در هر صورت در مورد ولفر و در مورد دریافت خدمات دولتی یکی از موضوعاتی است که باید بهش توجه بکنید وقتی میخواید همسرتون رو اسپانسر بکنید. یا اگر فرض بکنید شما بانکراپسی داشتید، شکستگی داشتید، اینا مسئله ای هست که میتواند موضوعیت داشته باشد. ولی اینکه شما در سالهای گذشته درآمد ویژه‌ای داشته باشید موضوعیت ندارد. اما یه چیزی مهم هست و اون اینکه شما توان اداره زندگیتون رو داشته باشید. شما که میخوای همسرت رو بیاری، چقدر پول تو حساب داری؟ شما که میخوای همسرت رو بیاری، آیا شغلی رو داری؟ بنابراین کپاسیتی فاینانشال کپاسیتی یا ظرفیت مالی شما یا موقعیت مالی شما مهم هست، ولی نه مثل پرونده های اسپانسرشیپ به پدر و مادر که باید رقم معینی رو در سالهای مشخصی درآمد کسب کرده باشید. بنابراین نمیشه که شما حسابت خالی باشه، شغلم نداشته باشی، هیچ کاری هم نتونی بگو، ولی به هر حال بخوای که همسرت رو اسپانسر بکنی. این به خصوص در خارج از کبک، در مورد کسانی که در کبک اقدام میکنم خیلی این موضوعیت نداره، ولی در خارج از کبک برای دیگر در واقع در بخش فدرال این موضوع رو ما داریم، هرچند که معمولا مسئله نیست و افراد معمولا این شرط رو دارن، ولی خب افرادی هم مراجعه میکنن که در واقع دور خدمات دولتی دریافت میکردن. این خدمات دولتی اگر خدمات در واقع دیسابیلیتی، در واقع بهش میگن چی، دیسابیلیتی الوئنس مثلا باشد، اشکالی نداره. اگه کسی بابت مثلا توان کار کردن دیگه نداره، میره زیر پوشش دولت، اون فرق میکنه. اگر در واقع بابت دیسابیلیتی یا ناتوانی جسمی یا حاصل از کار که به وجود آمده است، یا از برای تشخیص دکتر یا کسی رو ممکنه دیسیبل تشخیص بده به اینکه بتونه کار بکنه، اینا یه سری مواردی است که استثناست. ولی در هر صورت بس این موارد رو چک بکنید به کسی که میخواید کار بکنید که آیا شرط من چگونه است. و آخرین مطلبی که بس در مورد اسپانسرشیپ همسر بگیم اینه: اگر رد شد چه باید کرد؟ اگر رد شد، پرونده شما باید بره IAD. خب کاریه که ما چندی مطالعه انجام دادیم و چند وقت دیگه هم باز دادگاهی رو در افق داریم که همین زودی ها که باید برش بریم. کسانی که رد شدن به ما مراجعه کردن برای تجدید نظرشون، برای IAD یا Immigration Appeal Division، آن بخش از بورد Immigration هست که کارش رسیدگی به یکی از کارهاش رسیدگی به پرونده های اقامتی همسر هست که رد شده. و اگر پرونده شما به هر دلیلی رد بشه، بایستی که بریم راجبش به IAD مراجعه بکنیم. اگر در IAD هم رد بشه، مرحله بعدیش می شود دادگاه فدرال. بنابراین توجه داشته باشید، اگر میخواید اقدام برای اسپانسرشیپ بکنید، به این نکات حتما توجه داشته باشید و قبل از این که اقدام بکنید، حتما مدارک دال بر این که رابطه شما واقعی است رو داشته باشید. رفتن به مسافرت، در واقع مهمونی های مشترک، حضور در جمع دوستان، عکسای زیاد، و به هر حال این توجه هم داشته باشید که یک آدم عاقلی داره به این عکس نگاه میکنه، و اگر اون حس رو که من به راحتی از عکسای اون دوستمون گرفتم که اصلا به نظر نمیاد مثلا شوهر کنار هم قرار گرفتن بدهد، خب طبیعتا به ضرر شما عمل میکنه. بسیار ممنونم که توجه کردید به این برنامه. اگر که سوالی در این ارتباط دارید، حتما در برنامه بعدی من در برنامه زنده مطرح کنید. اگر در اون برنامه هم رسیدگی نشد، حتما ایمیل بزنید، یا اینکه میتونید اساسا ایمیل بزنید به info@campars.com و سوال بکنید، یا اینکه در کامنت های مربوطه به این ویدیو هر جایی که دارید میبینیدش در واقع کامنت بگذارید و ما به شما پاسخ خواهیم داد. اگر میخواید اقدام بکنید، حتما به کمپارس مراجعه بکنید. یکی از موفق ترین در واقع رشته پرونده هایی که ما در طول 20 سال گذشته، اجازه بدید بگم، داشتیم در اسپانسرشیپ بوده که در خدمت شما هستیم. خب بریم سراغ سوالات. نمیدونم آیا یک در واقع استراحت میخوایم داشته باشیم یا نمیخوایم داشته باشیم. نه، به بخش فنی بعد سوال بکنیم، چون چیزی برای من ننوشتن، ولی من ترجیحم این هست که یک گلوی تازه بکنیم. دوستان بخش فنی داریم میان برنامه؟ خبری من از اون بر نگرفتم. خب بریم سراغ سوالات. یه تعدادی هر چند تا که بتونیم جواب میدیم و بعد میریم سراغ ادامه کار و زندگی امروز. پردیس، خانم پردیس نوشتن که ممنون از برنامه خوبتون. من در حال حاضر طریق برنامه های اسکیل ورکر نامینیشن استانی گرفتم و برای PR هم درخواست دادم. خب خیلی مبارک خانم پردیس. می‌خواستم بپرسم همسرم میتونن برای حدود 4 ماه سفر برگردن ایران؟ مشکلی برای پیار من یا همسرم ایجاد میشه؟ خب این سوال بسیار بسیار جالبی است. بعضی از دوستان فکر میکنن وقتی در کانادا اقدام میکنند برای مهاجرت، حتما بعد از تا کانادا تکون نخورن. چنین چیزی نیست. ما در هیچ برنامه‌ای نداریم که شما اقدام کرده باشید و مجبور شید در کانادا بمانید. حالا جز مثلا پناهندگی که اصلا موضوعش چیز دیگه است، ولی شما وقتی در اسکیل ورکر اقدام کردید، طبیعتا میتونید برید. حتی اینا چیز حتی میتونید شما برید در ایران از ایران اقدام بکنید، فرق نمیکرد. بنابراین این که شما کجا هستید اهمیتی از این بابت ندارد، همسرتون هم میتونن تشریف ببرن و برگردن و مشکلی هم نیست. بحث این که شما پرونده پی آر دارید هیچ ارتباطی به استاتوستون در کانادا نداره. بنابراین به دقت بکنید که همسر شما وقتی داره برمیگرده آیا ویزای ولید داره، استاتوس ولیدی میتونه داشته باشه یا نداشته باشه. ولی از جهت اینکه شما پرونده دارید ماجرا اهمیت ندارد. بله، سراغ آقای علیرضا باقر که حالا یا باقر زادن یا باقری هستن ننوشتن. بله، نوشتن که طبق IRCC، منظورشون وبسایت IRCC است، احتمالاً برای سابقه کار ناک زیبایی میشه مدرک آن دی جاب ترینینگ داد یا دیپلم تحصیلی. آیا دیپلم ما باید مرتبط به حوزه کاری است یا خیر؟ متوجه نشدم. دیپلم ما باید مرتبط به حوزه کاری، احتمالاً منظورشون دوره کاری باشد یا خیر. من دست از سابقه کار مرتبط در ایران دارم، اگه بخوام مدرک برای آن دی جاب ترینینگ ارائه بدم بعد از کارفرما قبلی نام بگیرم یا فعلی در کانادا؟ من این که اصلا این سوال قابل جواب دادن نیست. یعنی سابقه کار ناک زیبایی یعنی چی؟ خب تو کدوم برنامه بودیم صحبت میکنیم بحث سابقه کار ناک زیبایی اصلا یعنی چی؟ اصلا زیبایی یعنی چی؟ منظورتون عنوان شغل یعنی میتونه زیبایی باشه که. به هر حال اگر اطلاعات بیشتری بدید از طریق ایمیل ممنون میشم. حدسی که من میتونم بزنم اینه که در یکی از ناکهایی که مرتبط با مشاغل مرتبط با زیبایی هست، ایشون گفتن که حالا برای سابقه کارش باید آن دی جاب ترینینگ یا دیپلم. طبیعتاً اگر بحث آن دی جاب ترینینگ باشه هر جایی که کار کردید اون کارفرما میاد میتونه گواهی کنه که یه همچین ترینینگی رو شما داشتید. حالا چه فرقم نمیکنه کار در ایران باشه یا در کانادا. اما اینکه شما در ارتباط با کدوم برنامه داریم صحبت میکنیم، چون همیشه بحث محوریت برنامه مهاجرتی هست که اهمیت داره. اون کدوم برنامه مهاجرتیه و ناکا موضوعیت ندارن به خودی خود. خب بریم سراغ سیما. بله، سیما میگه آیا ثبت نام در لاتاری میتونه باعث ریجکت شدن پرونده ویزه تحصیلی برای کانادا یا آمریکا بشه؟ خیر، شما وقتی ثبت نام میکنید برای لاتاری از اقدام مهاجرتی انجام ندادید، هیچ کاری نکردید، اسمتون نوشتید اون تو، اصلا هیچ اهمیتی نداره. تا زمانی که شما قبول بشوید در لاتاری برنده بشوید و به اداره سفارتخانه مربوطه آمریکا بعد پروندهتون باز بشه، اونا هنوز شما هیچ کاری نکردید، چه برسه به این که فقط ثبت نام کردید که حالا اصلا معلومه نیست که انتخاب بشه. یه مطلب. همین مطلب رو بررسی در مورد پرونده هایی هم که در واقع شما باید پروفایل ایجاد بکنید، پولی دارد و بعد افراد یا EOI یعنی Expression of Interest باید داشته باشید تا انتخابتون کنن. تا زمانی که شما رو انتخاب نکردن، تا زمانی که شما نگفتن اپلیکیشنت رو بفرست، شما اقدام مهاجرتی نکردی. شما مثلا در می‌نویسه من برای اکسپرس انتری اقدام کردم و الان میخوام فرام. خب چجوری اقدام کردیم؟ یه پروفایل دارم. این اقدام نیست. شما رفتی اسمت رو یه جایی نوشتی، زنبیل گذاشتی، هنوز در رو با نکردن شما تشریف برید داخل. برای این خیلی هیچ اثری ندارد، حتی اگر قبولم بشه برنده هم بشوید در لاتاری اثری ندارد و اصلا جایی ثبت نشده. علی میگه که من 50 سالمه، برای مقطع دکترا با آیلتس 7 میخوام اقدام کنم، اگه موفق بگرفتن ویزاشا آیا میتونم پس از ورود به کانادا مقطع تحصیلی رو به مستر تغییر دهم؟ خب علی آقا جوابش این هست که بله، بستگی داره، البته به چند تا چیز بستگی داره. اگر که شما در کبک دارید میاد برای تحصیل کردن، که خب این داستان پر آب چشم میشه. چرا؟ چون باید بیاید CAQ رو تغییر بدید به مقطع فوق لیسانس. معمولا در مهاجرت کبک در این زمینه بسیار اذیت میکنه و واقعا اذیت میکنه، چون اصلا کلا اذیت کردن در سیستم کبک تعریف شده. اگر حالا بحث کبک نباشد، من بحث CAQ نداشته باشه، یعنی اگه دارید برای کبک میاد، حتما حواستون باشه به اینکه واقعا اذیت میشید. اما اگر برای غیر کبک هست، شما حداقل بعد یک سال برید، حداقل یک ترم بعد ثبت نام بکنید، بعد برید و دیلایتون تغییر بدید یا به هر حال این کار رو انجام بدید. این کار شدنی هست، ولی اگر اینستیتوشنتون رو تغییر ندهید، البته میتونه مسئله پیش نیاد، ولی اگر اینستیتوشن تغییر بدید که بعد این کارم بکنید. به هر حال ولی من شانس ویزا گرفتن رو برای شما یه کمی سخت میبینم، ولی به هر حال نامید نباشید، احتمالش زیاد، احتمالش کم هست، امتحانش کم نیست، به هر حال شانس که بهتون بدن هست. مینا مرادی میگه که آیا در اپلای برای سیتیزنشیپ زمین کردن ترجمه مهره پاسپورت با وجود اینکه جز چک لیست مدارک نیست لازم است؟ حتما این کارو بکنید. بعد این در مورد سیتیزنشیپ، هر چقدر که میتونید مدارک بدید کارتون کمتر طول میکشه. چرا؟ چون میرن میبینن دیگه، نمیان بهتون مکاتبه کنن. بله، خانم مژگان میگه که من ساکن تورنتو هستم و یک شرکتی که در بریتیش کولومبیا هست جاب آفر گرفتم. جالب اینه که من اصلا برای این کار اپلای نکردم و اون کمپانی ادعا میکنه شماره و ایمیل من رو وبسایت ایندید بهشون داده که با من تماس بگیرن. خواستم بپرسم جز وبسایت شرکت هایی وجوده که از اصالتون مطمئن بشم؟ سوال عجیبیه خانم مژگان، چون از شما که نخواستن، اگر از شما خواستن پولی رو بدین یا اینکه بگن نمیدونم فلان، اگر از شما پرداختی درخواست کردن حتما بدانید که ایراد داره. اما اگر نه که خب به هر حال شما یه کمپانی چرا باید بیاد به شما جاب آفر بده؟ حت و بله، اینکه برای این کار اپلای نکرده بودید ممکن چیز عجیبی نباشد، چون این رو در واقعش بهش میگن هید هانتینگ. من نمیدونم شما حالا رشتتون چیه، برای چه کاری، اگه اینا میدونستیم خب خیلی خوب بود، برای چه کاری اقدام کردید و اینکه در چه کاری جاب آفر گرفتید. ولی در هر صورت به هر حال اگر اون شرکت از شما پولی نخواد بعیده، اما اگر گفتن چمیدونم $1,000 بریز به حساب تو فلان کنیم، در این صورت مطمئن باشید که این کلاهبرداری است. حالا اگه آشنایی دوستی هم دارید میتونید برید اونا ببینید، اصلا تو خیلی جا خیلی مسیرها وجود داره که بتونید بجز وبسایت شرکت بفهمید که اون شرکت اصلا چه کار است، چون فقط شرکت فقط توی وبسایتش که فقط اطلاعاتش نیست، خیلی جای دیگه هم میتونه باشه. ولی در هر صورت با احتیاط برید جلو، مواظب باشید، ولی نشانه ماجرا اینه که از شما پول بخواد. اگر شما پولی خواستن بدانید که ایراد داره. خب دو تا سوال دیگه بیشتر جواب نمیدیم، نمیست که بیشتر هم در انتظار داریم و خیلی بیشتر در انتظار داریم. خیلی خب، حالا ببینیم تا کی میرسیم دیگه، یه رو وقت داریم، یه رو با صرفش میکنیم. بله، بازم سوالات، بازم داره میاد، سوالات تایید نشده هم زیاد داریم. فاطمه سپهرنوش میگه که احتمال اینکه درخواست ویزای تحصیلی پسر 6 ساله رد بشه چقدر هست؟ اگر رد بشه هزینه رو برمیگردونند؟ نه، هیچ وقت هزینه در پرونده های مهاجرتی، هیچ وقت اگر پرونده رد بشه هزینه قانونی رو به شما بر نمیگردونن، این رو معنی نداره. ولی اینکه حالا چقدر احتمال داره به یه پسر 6 ساله ویزا بدن، خب بابت چی باید ویزا بدن؟ ویزای تحصیلی منظورشونه. خیلی شانسش این روزا بالا نیست، شانسش بسیار کمه، شانسش بسیار کمه خانم فاطمه. بنابراین اگر مسئله مالی هم دارید که براتون مهم هست که آیا پول برمیگردونن یا نه، بدونید که اصلا بهتر اقدام نکنید. حسام رضانیا میگه که از تمکن مالی هم 40 روز گذشته، یعنی نامه‌ای که بانک بهشون داده 40 روز ازش گذشته، آیا برای استاپ میت پرونده توریستی هم مشکل پیش میاد؟ نمیتونم دوباره تمکن بگیرم؟ نه، با همه زودتر اقدام بکن، انشالله که پیش نمیاد، هر چه زودتر اقدام بکنید. برنامه معمولا بیشتر از یک ماه منطقی نیست، ولی حالا 40 روز هم خیلی با یک ماه فرقی نداره، سریع اقدام بکنید شاید بهتر باشد. و خانم محلقا میگه که من و همسرم هفته قبل در کانادا ازدواج کردیم. خب برنامه زنده‌مون هم که امروز راجع به اسپانسرشیپ بود، رابطه 3 ساله داریم. من 4 سال است که در کانادا دانشجو هستم و همسرم سیتیزن هستند. برای اسپانسرش به همسر اقدام کردیم. همسرم 3 هفته دیگه با ویزای TN برای کار به امریکا میره و من هم احتمالا بعد از ما برم پیشش. آیا این مشکلی به وجود میاره؟ نه. اولا که اگر اصلا اعلام نکنید که دارید کانادا رو ترک میکنید، اداره مهاجرت خیلی بعید است که با شما مکاتبه کنه ببینه کجایید. درصد موارد اتفاق میفته که ببینه همسرتون کجاست، چون اگر سیتیزنی باشد که خارج از کانادا باشه، گفتم بحث این پیش میاد که مشخصا بگید که برنامهش چیه. برای بینیم و همجوری برید، اعلام هم نمیخواد بکنید، به جایی آدرستون هم میتونید تغییر ندید روی سیستم و به نظرم آدرس کاناداییتون رو حفظ بکنید. و نکته دیگه این که ولی حتی اگر آدرس جدید دارید و گفتید که آمریکا هستید، اون وقت از همسر شما پلن میخوان که برنامهش چیه برای زندگی در کانادا، کی میخواد بیاد کانادا و مشخصا چه پلنی رو داره و اون پلنش رو هم بعد ساپورت بکنه با مدارک. بنابراین اگر مثلا بحثیم باشد که داره برای شرکت آمریکایی یه قرارداد 5 ساله داره، مطمئن بشید پرونده اسپانسرشیپتون با داستان مواجه خواهد شد. بنابراین باید دقت بکنید. توصیه من اینه که آدرس کاناداییتون رو نگه دارید و بدون سر صدا تشریف ببرید و انشالله ویزاتون هم که آمد بیاد لند میکنید و انشالله حالا هر جدت خواستم بتونید برید. کسرا میگه که آیا آخرین سوالمون باشه، اجازه بدین، آیا نوشتن پریناپ و جدا کردن اموال هر کس برای خودش مشکل در اسپانسرشیپ همسر ایجاد میکنند؟ خیلی. حالا برای اینکه بعضی ها ممکنه ندانن داستان چیست، در واقع پریناپ یک نوع قرارداد است که بین افراد، بین کسانی که رابطه دارند و میخوان زن معمولا ازدواج کنند، زن و شوهر بشن، هست که میاد و تکلیف رو معلوم میکنه در ارتباط با اموالشون. مرد میگه خب اول مال منه، در صورت مال من میماند. یعنی در واقع از اون چیزی که دیفالت قانون هست جدا میشند، در واقع خودشون رو فاصله میدن و یک قرار و مدار حقوقی بین خودشون میگذارن که در ارتباط با اموال بحث رابطهشون چگونه پیش میرود. اگر قرار شد جداشن یا به ترتیب مجبور شدن جدا شدن یا هر اتفاقی افتاد، چه اتفاقی بیفته در مورد اموالشون، یعنی در واقع تکلیف اموال معلوم میکنن. معمولا در بین افرادی که در واقع فرض بکنیم همسر پول زیادی داره یا اموال زیادی رو داره، حالا میره مثلا یه شوهری رو بخواد باشه ازدواج کنه که اون چیزی نداره یا برعکس، اینجا برای اینکه اون فرد مدعی اموال ایشون نشود بعد از ازدواج یا در صورت طلاق نتونه در حال اموال زیادی رو ازش ببره، معمولا یک قرارداد پریناپ میگذارن. حالا ممکنه داستانه دیگری هم در کنار ماجرا باشد، فقط صرف بحث این که اموال چگونه تقسیم بشه بعد یا این که اصلا میزان برای میزان دسترسی اون فرد به اموالی که فرد در زمان ازدواج دارد موضوعیت پیدا میکنه. حالا شرط و شروط دیگری هم میتونه درش مطرح بشه. اینو بهش میگن پریناپ و تأثیری روی بحث اسپانسرشیپ ندارد و اصلا موضوعیت نداره، قرار هم نیست، مطرح هم نمیشه. بحث پریناپ هیچ جایی در پرونده اسپانسرشیپ مطرح نمیشود که چنین چیزی وجود دارد یا اصلا موضوعیتی دارد. بنابراین بحث اینه که اینا زن شوهر هستند و قرار هم زندگی بکنن، حالا هر ارنجمنت یا ترتیبات مالی دارند اهمیت ندارد، مگر اینکه به قضیه به گونه ای باشد که اصل ازدواج، اصل رابطه رو زیر سوال ببره، که در پریناپ چنین چیزی نیست. متشکرم از اینکه با ما بودید. برنامه 357 ما هم با موضوع اسپانسرشیپ، اتفاقا سوالات اسپانسرشیپ هم چند تا داشتیم، به پایان رسید. سوالاتی که پاسخ داده نشده است حتما ایمیل بزن به info@campus.com و بسیار بسیار ممنونیم که تا این ساعت با ما بودید و امیدوارم که شما رو در برنامه بعد سالم و سرحال ببینیم. تا دیدار بعدی به شرط حیات، خدا